موزیک کوتاه خدمتتون معرفیش میکنم. در خدمت نویسنده، مدرس، بازیگر و هنرمند خوب کشورمون جناب آقای عباس شادروان هستیم. ایشان کاش یه مقدار خودشون هم در رابطه با نوع کارشون، رشتهشون برای ما توضیح بدن. فقط همینو بهتون بگم که در رابطه با بحث دراماتورژی ایشون جزو پیشگامان ترجمه آثار هستن تو این زمینه، که بحثی که بعدها در محافل تئاتری ما شکل گرفت در واقع یکی از کسانی که استارتشو در واقع زده و شروعش کرده آقای دکتر عباس شادروان هستن. آقای شادروان در خدمتون هستیم.
با سلام و درود خدمت شما و شنوندگان فرهیخته این برنامه خجسته. من به هر حال توی این مدت زمانی که آغشته به کار تئاتر هستم به بازیگری فقط اکتفا نکردم، هر اون جایی که عرصه بر من تنگ شده به پهنه‌های دیگری رو آوردم، ولی همش در دایره نمایش و تئاتر بوده. من جمله همونطور که فرمودید بازیگری، کارگردانی، نویسندگی، یه چند سالی هم تدریس، ترجمه، پژوهش و همه اینها پیوند داره بلا استثنا با دنیای شگفت انگیز تئاتر.
بله بله. خب ما مستقیما بریم سر بحث خودمون دیگه.
بله.
آقای شادروان، اول شاید لازم باشه برای مخاطبمون مشخص کنیم که دراماتورژ کیه یا دراماتورژی اصلا چیه.
بله.
از هر کدومش شروع کنید فرقی نمیکنه، شما از دراماتورژ یا از دراماتورژی هر کدومش میتونید.
بله، به قاعده همینطوره. ما وقتی که با واژه دراماتورژی برخورد میکنیم میبایست که این شناخت اولیه رو داشته باشیم که درام یا دراما چیست، و چون که دراماتورژی و مشتقات دیگری از دراما میاد. دراما به معنای کردار و کنش و عمل هستش، و اون چیزی که روی صحنه، حالا اینجا توی رادیو اونچه که در شنیداری شنیده میشه،
اینشالا در لانه بس خواهیم گفت که بل بل این هم صحنه میدونیم.
بنابراین دراما به پایه اصلیست و از اون مشتقاتی آمده به گونه های مختلفی مثل دراماتورژی، دراماتیست، دراماتیک.
بله.
و مشتقات دیگر. بنابراین دراما یعنی کردار. از اینجا که شروع بکنیم، دراماتورژی یعنی شناخت کردار. دراماتورژی به معنای شناخت قواعد و اصول دراماتیزه کردن دراماست برای نشان دادن حالا یا شنیدن. خلاصش این میشه.
چون الان با این بحث، یعنی این همه کلی که شما فرمودی، در واقع هر کسی که کار آفرینش در عرصه نمایش انجام میده میتونه به نوعی خودش رو دراماتورژ بدونه، ولی این اصطلاح دراماتورژ یا اصطلاحی که بعدها توی دوران نزدیک به ما به عنوان یک حرفه در هنرهای نمایشی مطرح شد به عنوان دراماتورژ، شاید به این یه قدم نزدیک تر بشیم راحت تر برای مخاطبمون.
خلط موضوع اتفاقا از همینجا سرچشمه میگیره که گمان و برداشت بر اینه که دراماتورژی یعنی دراماتیست، در حالی که اینها کاملا دو شاخه متفاوت هستند. هر دراماتیستی، به عبارتی هر نمایش نامه نویسی، دراماتورژ نیست. که اگر بود دیگه نیازی نبودش که یک قاعده دیگری، یک در از جریان تازه‌ای پدیدار بشه به نام دراماتورژی. هرچند که از آغاز پیدایش دراما در یونان باستان دراماتورژی در درون و دل دراما نهفته بوده، ولی آشکار کردنش و به قاعده کشیدنش و اصولمند کردنش زمان برده. به طور مشخص تا قرن 18 ما با واژه دراماتورژی روبرو نیستیم، در حالی که تا این زمان ما با دراماتیست آشناییم. مجموعه کسانی که در طول این سده ها نمایش نامه نوشتن،
اشکال مختلف نمایش نوشتن و اجرا کردن،
بله در این سده ها نمایش نامه نوشتن، به عبارتی ما وقتی برگردان میکنیم میگیم نمایش نامه نویس، در حالی که اونها همشون دراماتیست بودن. اما از اواخر قرن 18 در اصل وضعیتی پیش میاد که کسانی رو به این اندیشه میاندازه که میبایست برای آشنا کردن و شناختن این عرصه قواعد و اصولی رو تدوین بکنن. با لسینگ شروع میشه،
بله.
دراماتورژی هامبورگی رو مینویسه. اصل و پایه این اندیشه این است که گفته بشه که کدام قواعد و اصول میبایست ریسه بشن، پی سر هم دیگه آمده بشن تا یک دراما معنای ویژه خودش رو پیدا بکنه.
ظاهرا لسینگ دراماتورژ رو در عنوان کتابش دراماتورژی به اون معنایی که بعدها در واقع به عنوان یک اصطلاح فنی در واقع به کار گرفته شد شاید به کار نبرد، ولی همونطوری که فرمودید، اگر از این نگاهی که شما فرمودید بله درسته، همینطوره که دیدرو یا لسینگ اینا اومدن نشستن تفسیر کردن اجزا رو، اجزا رو بازشناخت کردن، در واقع با بازشناخت اجزا، حالا با دیدگاه خودشون، هر کدوم از جایگاه خودشون، و شاید هم باز با همین نگاه قدیمی ترین دراماتورژ رو ارسطو بدونیم با پوئتیکاش دیگه.
ارسطو زمانی بوتیقای خودش رو به رشته تحریر در میاره که نمایشنامه های فراوانی نوشته شده و زمان ازش گذشته،
یعنی دراماتیست ها بودن، دراماتیست ها بودن
و ارسطو کاری که میکنه میاد اینها رو در اصل دراما رو تعریف میکنه و اصول و قواعد دراما رو تعیین میکنه. از اونجایی که دراما دو زیست داره، دو زیستانه، یک زیست ادبی داره و یک زیست هنری داره،
بله.
یعنی تا زمانی که نوشته به گونه مکتوب هست این زیستگاه ادبی خودش رو داره و ارسطو در اصل داره
اون بخش
توی
در واقع
اون زمینه در کار کرده و اون زمینه داره قواعد و اصول رو تعیین میکنه که تعیین کرده و تعیین کننده است تا به امروز،
بله.
اما به محض اینکه میایم به زیستگاه دوم یعنی زیست هنری به معنای دیگری تعبیر میشه، به این شکل که وقتی ما یک اثر ادبی رو میخوایم تبدیلش بکنیم به یک اثر هنری میبایست که از قواعد و اصول دیگری تبعیت بشه به علاوه و افزون بر اونچه که قواعد دراما خواسته، بله. اینجاست که بحث دراماتورژی یه پیچش ویژه‌ای به خودش میگیره و یک شاخه از دانش نوین به شمار میادش.
خب اگر اجازه بدید یه فرصت کوتاهی بگیریم بریم و بعد برگردیم به ادامه بحثمون. تو این بخش ما موسیقی خواهیم شنید از کشور ویتنام، یک موزیسین در واقع مشهور به نام جولی فام که ساز سنتی کشور ویتنام رو میزنه. بد نیست بشنویم و برگردیم.
بله. Thank you.
در خدمت آقای عباس شادروان، پژوهنده و هنرمند تئاتر، حالا شاید خود به خود خودشون همون معنای دراماتورژ هم تا یه حدی باشن. داریم بحث در مورد دراماتورژ و دراماتورژی رو مطرح میکنیم. شما کتابی رو چند سال پیش، فکر میکنم 10-11 سال پیش نه، کتابی رو ترجمه فرمودید به نام دراماتورژی در تئاتر و نمایش رادیویی. خب اگر ممکنه یه کوتاه در واقع در رابطه با خود این کتاب و نویسنده در واقع یه توضیح بدید که ما بتونیم یه مقداری واردشون، الان خیلی راه میده به ما بحث تئاتر و نمایش رادیوییمون بشه.
دکتر مولر در اصل خودش یکی از دستندرکاران عملی تئاتر در آلمان بود و زمانی به این اندیشه میرسه که میبایست با دستمایه قرار دادن مجموعه آنچه که درباره دراماتورژی تا به اون زمان نوشته شده، یک بازنگری نوینی بشه و یک ایده های تازه‌ای به این دراماتورژی افسوده بشه. چون اون زمانی که فرض بفرمایید لسینگ دراماتورژی هامبورگیش رو نوشت، از رسانه سینما یا رادیو خبری نبود. بنابراین دکتر مولر همت میکنه و میاد بر پایه داده های این عزیزان، این و بزرگان و نامداران، دراماتورژی تازه‌ای رو پدیدار میکنه که تا به امروز قواعد و اصول بنا گذاشتهش همچنان کاربرد داره و اونچنان که شناخته شدگان بزرگ این عرصه بیان میکنن، قواعد کهنه ناپذیری است. چون که اگر کسی واقعا همت بکنه، میشه به این قواعد و اصول چیزی رو اضافه کرد، اما ازش نمیشه کاست.
که البته آلمانی ها در زمینی نمایش رادیویی هم سابقه بسیار درخشانی دارن. با اینکه نمایش رادیویی در انگلستان در اول بار شکل میگیره، ولی میشه گفت نقاط اوجش در نمایشنامه‌های یا نمایش‌های رادیویی آلمانی زبانه. که دیگه خب ما واقعا میدونیم نویسندگان بزرگ آلمانی زبان هم تونستن تو این زمینه کارهای خیلی برجسته بدن و بخصوص این کارها بیشتر در زمینه فرم نمایش رادیویی بود. طبیعیه که خب استادی مثل مولر بیاد بشینه و در واقع اینو، این بخشی رو هم در واقع به، یا بخش از نگاهش رو به این رسانه جدید اختصاص بده. اون چیزی که اهمیت داره، آقای دکتر فرمودید که در واقع چون باب بحث رو خیلی خوب باز میکنه، این که ما دو تا عرصه، یه عرصه در واقع متن رو داریم و یه عرصه هنر در واقع به معنای حالا شاید اجرا داریم نگاه میکنیم. چون هنر اون بخش متن هم قابل تعمیم هست، با توجه به اینکه حالا هنرها رو ما تقسیم به دیداری، شنیداری و دیداری شنیداری بکنیم، به هر حال وقتی میرسه به بخش متن با نگاه زبانشناسی، شاید متن هم در واقع توی اون حیطه هنرهای هم دیداری شنیداری در واقع بتونه جا بشه. ولی اون چیزی که اهمیت داره در واقع حالا این تفکیک وقتی به رسانه‌های امروزی تر مثل سینما، چون یکی از کارهایی که در واقع دراماتورژی در واقع با تئوریایی که دراماتورژی مطرح کرد، اینی که ما مرز بین کار هنری، کار نمایش و درام در سینما و تئاتر و رسانه های دیگر، این مرز رو برداریم. یعنی مرزی وجود نداره، چون خیلی ها شاید توی لااقل توی بعد از به وجود اومدن تلویزیون و برنامه های تلویزیونی هی سعی کردن که فاصله بدن بین اینا. یعنی به نوعی حتی ما شاید تو خود رادیو هم همین جور بود. ما تو همین رادیوی ما سالیان دراز نمایش های رادیویی رو ما در رادیو با عناوینی مثل قصه شب، داستان بعد از ظهر، داستان نمیدونم هفته، داستان آدینه، قصه آدینه، یعنی ما دنبال قصه و روایت بودیم سالهای سال اینجا. یعنی لااقل توی 20 سال 25-30 سال اخیر دوستان یه مقداری کشش به طرف این شد که دنبال بخش درام برم و بعد دیگه حالا حتی تو اسمم هست، یعنی دیگه نمایش فلان، یعنی دیگه اون حالت اون جدایی که از درام در واقع سعی می‌کردن خیلی از رسانه‌های دیگه داشته باشن رو به نظر میرسه که توی دوره معاصرتر این مرزها برداشته میشه و دراماتورژی یا تئوری‌های دراماتورژی خیلی کمک کرده برداشت شدن این سطح. حالا شما با توجه به اینکه کتاب از زحمت ترجمه‌اش رو کشیدی و واقعا هم کار ارزنده‌ایه، نگاه رو چجوری دیدی از نظر مولر؟
خدمت شما عرض کنم که اول این رو روشن بکنیم که این عناوینی که شما فرمودید که توی رسانه رادیو به کار برده میشه همشون در اصل به گونه زیر مجموعه و تعریف کننده همون نمایش رادیویی است، یا به عبارتی همون دراما در رادیو است که لازم مشخصات خودش رو داشته باشه، که حتماً کارهای موفق این رو داشته. مثلا وقتی شما، حالا چون زمانم زمانی است که رادیو داره برنامه‌هایی رو پخش میکنه که 80 سال گذشته بله. رادیو رو تداعی میکنه، یک جور حس نوستالژیک به وجود میاره. مثلا شما فکر بکنید که کاری رو سالهای پیش در رادیو ما میشنیدیم به نام جنی درل.
بله.
خب این تحت عنوان اولش که آرم برنامه پخش میشد میگفت قصه شب.
قصه شب. بله.
و بعد وارد این میشد. اما خود این داستان های جنی درل از ابتدا تا انتها از برجسته ترین کارهای نمایشی و که با اصول و قواعد شناخته شده نوشته و اجرا شده بود به گوش می نشست و تهیه می شد و اجرا می شد. یعنی چی؟ یعنی از همون آغاز شنونده خودش رو درگیر یک معما می کرد. بگویید که جنی درل از کجا فهمید که این اتفاق افتاد و او باید می رفت
آدم یاد اون تئوری های بارت میفته که اینجا دیگه مخاطب خودش نویسنده است.
بنابراین این اشتباه نشه که اگر عناوین گوناگون بودن،
نه منظورم بیشتر نگاه بود. اون نگاه سعی میکرد که همه را این رسانه های نمایشی رو از هم دور بکنه. منتها هی به دوران معاصر تر که رسیدیم در واقع حتی توی تئوری پردازی ها، من مثلا داشتم چند روز پیش میدیدم که توی زمینه حتی بحث بدن در واقع آثار هنری، خب خود حضرت عالی استادید میدونی حالا گذشته از تئوری های ژست و اینها، توی حتی فرهنگ سیاسی مثلا جورجیو آگامبن میشینه توی این زمینه بحث میکنه که چقدر در واقع میشه بین صدا و جسم ده اصلا ده. در دو تا دنیای متفاوت نگاه کرد، ضمن این که در ترکیب هر دو یکی هست، یعنی جوری که آدم میتونه تصور کنه که شاید به شکل انتزاعی خود صدا یه دنیایی رو برای خودش پی میگیره میره و حضور فیزیکی آدم ها روی صحنه، اونم در سکوت، بازیگر در صحنه در سکوت کامل پیش میبره. که خب خیلی از سبکای جدید تئاتر رو یه روز انشالله در خدمت خود شما باشد. حتما توی زمینه تئوریای ژست صحبت میکنیم. در واقع ما حالا میخوایم ببینیم حضور دراماتورش، اون سال قبلی هم در واقع میخواستیم به همینجا برسیم، حضور دراماتورش توی رادیو چطور میتونه باشه، یعنی چه چیزی رو فکر میکنی دراماتورش میتونه در نمایش رادیویی متحول کنه؟
نمایش نامه توسط هر کسی ممکنه نوشته بشه. او که می نویسه فکر میکنه که نمایش نامه نوشته، بنابراین این رو قاعدتا می بایست که بده به جایی. حالا توی پرانتز عرض میکنم که توی کشور آلمان اصلا یک اداره مجزایی هست با عنوان اداره دراماتورژی.
بله.
که توی ایران همچین چیزی اصلا نبوده، نه فکر بهش میکنن. یعنی سازمان تئاتر زمانی معنا پیدا میکنه که حتما اداره دراماتورژی داشته باشه. به این معناست که وقتی که او که نمایش نامه مینویسه، به ظن خودش نمایش نامه نوشته، این رو میده به دراماتورژ که در اداره دراماتورژی هست، دراماتورژ میخونه و متوجه میشه که توی این نوشته وضعیتای نمایشی خوبی هست ولی کردار نمایشی نداره، یا شخصیت های نمایشی بسیار قوی هست اما موقعیت نمایشی نداره، بنابراین رد میشه. نمایش نامه است ولی اینها رو میبایست داشته باشه،
امکان اجراییشو در واقع.
بنابراین بله، دراماتورگ کاری که میکنه میاد نمایش نامه‌ای که به دستش رسیده رو از این منظر، از این دیدگاه مورد نقد و بررسی شخصی قرار میده و با دانشی که داره، فراموش نکنید که دراماتورژی یک دانشه، با دانش دراماتورژی که داره این رو ارزیابی میکنه. اگر چنانچه اثر قابلیت تغییر و دگرگونی رو برای رسیدن به عرصه و پهنه اجرا داشته باشه، اون رو نگه میداره و آغاز به کار میکنه که کجا رو میباید حذف کنه، کجا رو باید اضافه کنه. بعضی وقتا دراماتورک های بزرگ صحنه های نمایش نام نویسان بزرگ رو جابجا میکنن. بله. یعنی صحنه اول رو حذف میکنن، صحنه چهارم رو میارن اول و اول رو میبرن سوم. همه اینها اتفاقاتی که میفته یک هدف رو دنبال میکنه و اون این که چنان ساختاری به اثر نمایشی داده بشه که قابلیت هنری داشته باشه. بله. چه در برای اجرا، چه در صحنه، چه در فیلم برای رسانه تصویری، چه در شنیداری برای رادیو. بنابراین کار دراماتورگ بسیار بسیار کار پیچیده.
رادیو زمانی داشتیم آقای شادروان دیگه، به نوعی، یعنی شاید در حد، حالا شاید در این حد گستردش نه، ولی ما عنوانی به نام سردبیر داشتیم.
بله.
و سردبیر در واقع به نوعی کار دراماتورگی رو انجام میداد. این کار تو زمینه متن در واقع کاملا انجام میشد و تو زمینه اجرا بعد از اجرای کار، حالا شاید این مرحله باید اصلاح میشد اگر قرار بود دراماتورج باشه. اونتا متاسفانه مثل خیلی از اتفاقات دیگه یک شبه کلن این جمع شد و این واسطه میان متن و در واقع اجرایی و همینطور متن و مخاطب، این واسطی که میتونست نگاه قضاوتگری داشته باشه چه در زمینه متن، و خود ما هم واقعا شاهد بودیم که حالا همه میتونن ببینن این مسئله ادعا نیست در واقع که نمایش رادیویی پس از این اتفاق از نو برگشت به این که باید دوباره از نو چرخ اختراع کنه.
بله.
برگشتیم به اول که در حالی که اونجا واسطی بود که آدمهایی بودن که عموماً هم آدمهای تحصیل کرده این رشته بودن یا آدمهایی بودن که دوره‌های ویژه نمایش رادیویی رو در همین رادیو زیر نظر استاد سمندریان و استاد حکیم رابط و دیگران گذرونده بودند توی دهه 70 اینجا کار کرده بودند و این فضا که در واقع اینه به عنوان دراماتورژ، یعنی اگر کاری از نظر ساختمان و ساختار و نگاه هنری عیب داشت میتونست برطرف بشه بعد میرفت اجرا. بارها در اون سالهای دهه 70-80 من به خاطر دارم که متن کار اجرا شده بر میگشت.
بله.
آقا این کار اجرا شده مطابق با اون نگاهی که استنباط شما از مؤلف غلطه، استنباط شما از متن غلطه. من میخوام بگم پس این در واقع حالا ناخواسته با توجه به شرایط پس از انقلاب ما که خب به هر حال نیاز بود که یه نیروی تازه به نام سردبیر وارد شه، عملا میتونست یه شکل اولیه یا یه شکل پیشینی از دراماتورژ باشه.
خدمتتون عرض کنم که حوزه های مختلفی هستن که درگیر میشن و با هم دیگه هماهنگ میشن تا فرایندش بشه یک کار اجرایی. وقتی ما صحبت از درام میکنیم، گذشته از اون همپیوندی های زمان و موضوع و مکان که بگذاریم ازشون که اصلا بحث دیگریست و اینها، مثلا یک نمایشنامه لازمه که قهرمان و ضد قهرمان داشته باشه.
بله.
چون که نمایشنامه قرار است که در کردار یک تعلیقی رو ایجاد بکنه، این تعلیق به خودی خود پیش نمیاد، قرار است که یک غافلگیری رو برای شنونده خودش یا حالا بگیم هنرپذیر خودش به وجود بیاره، چه شنوندهش چه بینندهش، یه غافلگیری رو به وجود بیاره. بنابراین برای رسیدن به این غافلگیری و این تعلیق نیاز به شناخت اصلا قهرمان هست، نیاز به شناخت ضد قهرمان هست. هر شخصیتی که ویژگی‌های برونی قهرمان رو داشته باشه نمیتونه کاراکتر نمایشنامه باشه. حتما میبایست که از اصول و قواعد شناخته شده قهرمان پردازی در دراماتورژی استفاده بکنه یا بهره‌مند بشه، به این معنی که قهرمان کسی است که چه آگاهانه چه نه آگاهانه به مسیری میفته که دچار افت و خیز میشه و هر چقدر
مجبور
که
در واقع مجبوره به کنش
افت
دراماتیک.
بله. بله. و هر چقدر که تلاش میکنه که خودش رو از این چاله ها بیرون بکشه به چاله های دیگری میاندازه، بعضی وقتا آگاهانه بعضی وقتا ناآگاهانه که جای بررسی اینها اینجا نیستش، خود همین از چاله به چاله دیگر افتادن، همین افت و خیز ها در مقابلش ضد قهرمانی هستش که زمینه رو بیشتر فراهم میکنه برای این کش و قوس ها، برای این سردرگمی های قهرمان و رو در روی و کشمکش میانه این دو قطب، اون چیزیست که تعلیق رو ایجاد میکنه و به سرانجام رسوندن ناگهانیه، چه خوش چه ناخوش باشه، اون غافلگیریست که در پایان هنرپذیر
همه این
هنرپذیر اصلا تشنه اونه همه این زمان
خب در چون یه مقداری شاید مخاطبون خسته نکنی.
بله.
اصلا که میدونم اینقدر بحث های شما شیرینه. بله. که خسته کننده است، ولی ما دوست داریم که این تنوع رو هم حفظ کنیم، بیایم ادامه بتونیم ادامه این بحث رو با نفس بهتر ادامه بدیم. خب اجازه بدید تو این بخش کوتاهی از نمایش نفوس مرده نوشته نیکولای واسیلیویچ گوگول به کارگردانی استاد ما اکبر زنجانپور که برای رادیو با حضور بزرگان نمایش رادیویی اجرا شدن یه بخشی رو بشنویم و برگردیم که صحبتمون در مورد دراماتورژی ادامه بدیم.
چقدر خوب.
بفرمایید آقایون، تا یکی دو پنجون چای بخورین شامم آماده شده.
واقعا از شما مچه؟
بله. من اینجا فقط یه خدمتکارم، بهتره از اربابم خانم ناستازی یا پتروپنا و دختر ایشون کربوشکا که قلب بسیار مهربونی دارن تشکر کنید.
آقا بله
آدلایدا.
بله خانم،
بیا برو آشپزخونه به کارات برس.
چشم خانم، اومدم.
سلیفان چرا چایتون نمیخوری؟
تو این فکرم که عجب شانسی آوردی.
شانس منظوری چی؟
چرا متوجه نیستی ارباب؟ اگه این خانم مهربون ما رو به خونش راه نمیداد، امشب باید تا صبح تو خود بیابون از سر و سنگ لرز میزن.
هره درست،
حتی ممکن بود سگ سگ های گرست نمیدن بکنن.
بهتر دیگه بهش فکر.
من تصورشم دو چرا بخشم که اون بیرون پر از شغال و گرگ و سگ سگ های گرست
سلیفم چایی تو بخور.
برای سفر واقعا که عجب هوایی.
من خدمت کارم نهایت تشکر از شما داریم از این که به طور غیر منتظره موجب مزاحمت شما شدیم. معذرت.
بله خانم، امیدوارم ما را ببخشید و عفو بنمایید.
نیازی به این حرفا نیست، بفرمایید بشینید. خواهش میکنم، راحت بشین.
متشکرم. سلیفان مگه نشنیدی خانم چی گفتن؟ بنشین.
اسم من ناستازیا پتروفناس و اینجا با دخترم کوروبوچکا تنها زندگی میکنم.
از باشنه باشم خوشبخت خورست.
من بندم هم اینجا.
سلیفان تو خرفش
چشم.
عجب هوایی، عجب طوفانی،
عجب ما در واقع غافلگیر شدیم خانم.
من هم غافلگیر شدم. یقینا شما راه زیادی پیمودین و باید چیزی بخورین، ولی تهیه سوروسات در این هوای طوفانی خیلی سخته.
خیلی سخته.
خلاصه این که امشب باید به یه شام ساده و مختصر بسازیم.
ما هیچ تقاضایی از شما نداریم.
نداریم خانم، نداریم.
فقط مایلم بدونم که با گم کردن راه از کجا سر دارم.
بله.
و از ملک آقای سوباکوویچ که از ساکنین این محدوده است خیلی دور افتاد.
سوباکوویچ.
سوباکوویچ.
بله. اونو میشناسی؟
خیر، حتی اسمش هم نشنیدم.
مانیلوف. اینو که دیگه میشناسی؟
مانیلوف.
مانیلوف. مانیلوف کیه؟
ایشون یه ملاک بزرگ.
بله.
خیر. ما در این ناحیه ملاکی به این اسم نداریم.
عجیبه.
پس ملکای این ناحیه کی هستن؟
بیاروف، بیکوف، کانپاتیوف، خارپاکین، ترپاکین، بولدوف
اینا که گفتین پول دارن؟
خیر آقا، این طرف ها پولدار واقعی پیدا نمیشه.
آخه چی تو...